اخبار فرهنگی هفته گذشته داستانی با عنوان دختر دهقان، در ادامه بحث آینده روشن دیدگاه یک استاد پوهنتون و دکلمه شعر صدف فانی را داریم. در آغاز اخبار هفته را لیزا حیدری می خواند.
دو خبرنگار افغان با عنوان عضو شورای رسانه‌های افغانستان انتخاب شدند. این انتخابات با حضور اعضای فدراسیون خبرنگاران، شماری از مسئولان اتحادیه‌های خبرنگاری، مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران به روز شنبه گذشته در کابل صورت گرفت. عبدالله آزاد خنجانی و اخپلواق صافی، دو خبرنگار در شورای رسانه افغانستان انتخاب شدند. صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی، میگوید شورای رسانه‌های افغانستان حدود 3 سال پیش ایجاد شده و در ترکیب این شورا به ترتیب یک نماینده از شورای ملی و شورای علما، وزارت‌های عدلیه و مخابرات، دو نماینده جامعه مدنی و نیز دو خبرنگاران شامل هستند. با راه یافتن دو خبرنگار در شورای رسانه‌ها، تلاش می‌ورزند تا کمیسیون رسانه‌های همگانی را ایجاد کنند. با باور این اداره، با ایجاد کمیسیون رسانه‌های هماهنگی، جلو فرستادن خبرنگاران به شکل غیر قانونی به مراجع عدلی و قضایی گرفته خواهد شد. به گفته مسئولان اتحادیه‌های خبرنگاری، تدوین پالیسی برای رسانه‌های کشور از وظایف عمده شورای رسانه‌های افغانستان به حساب می‌آید. این دو خبرنگار به حیث عضو شورای رسانه‌های افغانستان در حال انتخاب شدند که همکنون خبرنگاران افغان در کشور با مشکلات گوناگون مواجه‌اند. به گفته مسئولان، در دفتر نی در این مدت 40 مورد خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده که این رقم دو برابر افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد. برخی از آگاهان امور می‌گویند اگر حکومت افغانستان به وضعیت خبرنگاران توجه نکند، ممکن پس از سال 2014 میلادی آزادی بیان و کارهای خبرنگاری با مشکلات بیشتر روبرو گردد. و شنبه گذشته نشست یادبود عبدالصمد روحانی، خبرنگار کشته شده در هلمند، از سوی خبرنگاران و فرهنگیان در حال تجلیل شد که تا اکنون نیز کسی به اتهام قتل وی بازداشت نشده است. عبدالصمد روحانی خبرنگار آژانس خبری پژواک و بی بی سی در هلمند بود که 5 سال قبل به تاریخ 17 جوزا در شهر لشکرگاه اختطاف و جسد وی یک روز بعد در قبرستان بولان دریافت گردید. سالگرد یادبودی وی همه سال به تاریخ 18 جوزا توسط خبرنگاران هلمند برگزار می شود و امسال نیز در جریان همچو یک نشست از مسئولین دولتی خواسته شد تا جهت دستگیری قاتلین وی تلاش نمایند. علی شاه مظلومیار، رئیس اطلاعات و فرهنگ هلمند، از ادارت کشفی و امنیتی خواست تا دوسیه قتل روحانی را بررسی نمایند. حضرت محمد روحانی، برادر روحانی، گفته است که از قتل برادرش 5 سال می گذرد، اما مقامات مسئول تا اکنون نیز توانستند که قاتلین وی را مشخص و مجازات کنند. زین الله استانکزی، رئیس خبرنگاران هلمند، نیز تعهد سپرد که یاد روحانی را هیچ وقت فراموش نخواهند کرد. آقای استانکزی از خبرنگاران خواست تا در گزارش‌های خود از صداقت کار گیرند و از کدام جهت حمایت نکنند.
بسیار شنیده ایم که مکر و حیله و فریب روزی افشا و باعث شرمندگی فرد مکار می شود. بزرگان گفتند عامل اساسی مراجعه به مکر طغیان نفس و نبود اعتماد به آن نفس است. اما بسا دیده شده که این گونه نیرنگ ها از سوی افرادی سر می زند که به اصطلاح مردم عوام در شکم سیر، بطن پوشیده و در خزانه دارایی وافر دارند. و یا این که از سوی افراد با تجربه و کهنسال که در زندگی حاکم نفس خود نتوانستند سر می زند که گاهی با تادیه قرض به مردم نادار نه تنها مالک املاک بلکه چشم به دختر و دختران او می دوزند و در بسا موارد در عدم ناتوانی اقتصادی شخص نادار به این کار موفق نیز می شوند که امروزه جنجال‌های ناشی از آن باعث دردسرهای زیادی به نهادهای عدلی و قضایی شده است. داستانی داریم با عنوان دختر دهقان که از مکر و حیله پیرمرد مکاری با چه تدبیر نجات یافته است. زمانی یک دهقان که در ده زندگی می کرد پول زیادی از یک پیر مرد قرضدار شد و توان پرداخت آن را نیافت. دهقان دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیرمرد تمکار متوجه شد که دهقان نمیتواند پول او را پس بدهد، پیشنهاد یک معامله با دهقان کرد و گفت اگر دخترت را به نکای من درآوری قرضهایت را میبخشم. و اما دخترش از شنیدن این پیشنهاد به وحشت افتاد و پیرمرد مکار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد به دهقان گفت در این معامله یک کار اصولی انجام می دهم. من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه را در یک خریطه خالی می اندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید خانم من شود و قرض بخشیده می شود، و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد لازم نیست که با من ازدواج کند و قرض نیز بخشیده می شود. اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود باید پدر به زندان برود. این گفتگو در مقابل خانه دهقان انجام شد و زمین آنجا پر از سنگریزه بود. در همین حال پیرمرد خم شد و دو سنگریزه برداشت. دختر که چشمان تیزبینی داشت متوجه شد که او دو سنگریزه سیاه از زمین برداشت و داخل خریطه انداخت، ولی چیزی نگفت. سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آن سنگریزه ها را از خریطه بیرون آورد. تصور کنید اگر شما آنجا بودید چه کار می کردید؟ چه توصیه‌ای برای آن دختر داشتید؟ اگر خوب موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید می‌بینید که سه امکان وجود دارد. یک، دختر جوان باید آن پیشنهاد را رد کند. دو، هر دو سنگریزه را در بیاورد و نشان دهد که پیرمرد تقلب کرده است. سه، یکی از آن سنگریزه های سیاه را بیرون بیاورد و با پیرمرد ازدواج کند تا پدرش به زندان نیفتد. به نتایج هر یک از این سه گزینه فکر کنید. اگر شما بودید چه کار می کردید؟ دقت کنید به این کاری که آن دختر زیرک انجام داد. دختر دست خود را به داخل خریطه برد و یکی از آن دو سنگریزه را برداشت و به سرعت و بدون اینکه سنگریزه دیده شود وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن آن سنگریزه در بین انبوی سنگریزه های دیگر غیر ممکن بود. در همین لحظه دخترک گفت آه چقدر من بی سلیقه هستم، اما مهم نیست، اگر سنگریزه ای را که داخل خریطه است در بیاورم معلوم می شود سنگریزه ای که از دست من افتاده چه رنگی بوده است. و چون سنگریزه ای که در خریطه بود سیاه بود، پس باید طبق قرار آن سنگریزه ای افتیده باید سفید باشد. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله‌گری خود اعتراف کند و شرطی را که گذاشته بود به اجبار پذیرفت. دختر دست به خریطه برد، آن سنگریزه باقی مانده را کشید که سیاه بود. ناگزیر شد که پیرمرد سنگریزه افتیده را سفید قبول کند. دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است، نتیجه‌ای که 100% به نفع وی بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بزرگان میگویند همواره به آینده فکر کنید که هنوز کتابهایی برای مطالعه، پولهایی برای مصرف، تاجرانی برای معامله و مشعلهایی برای روشنسازی راه پرخم و پیچ آینده روشن وجود دارد. خداوند همه چیز را به یک روز نیافرید و ما که بنده هستیم چگونه میتوانیم در یک روز مالک همه چیز شویم؟ لذا با حوصله مندی همواره به آینده فکر باید کرد. از گذشته‌ای که بر نمی گردد چشم دید مفادی را نباید توقع داشت. ما که در این مقطع زمانی حیات هستیم ناگزیریم که در مورد جامعه روشن فکری و آینده خود بحث کنیم، برای اینکه علاج معضلات گلوبالیزم یعنی جهانی شدن که امروزه همه به آن روی آوردن با بازگشت به اندیشه های قرون 19 هم حل نمی شود. مردم عوام که تکیه بر ضرب المثل ها و مقال های سفته دارند و بیت ها و اشعاری هم در ادبیات موجود است که تاریخ گرایی را نفی می کند و به قول سعدی که تقویم پاری نیاید بکار، به استقبال بیندیشیم که ناگفته ها، ناخورده ها، ناخونده ها و ناکرده ها در پیش روی است. در سیومین بحث آینده روشن در این هفته، قبل از استماع صحبت یک استاد حقوق، دو نکته عمده را در مورد آینده روشن می خواهیم علاوه کنیم که به نظر آگاهان نتیجه انتظار دوامدار به خاطر رسیدن به آینده روشن باید از مسیر علمی و با سناریوی پلان شده تعقیب شود. امروزه تکنولوژی چنان به سرعت در نورد است که استفاده از آن خود دانش به خصوص را ایجاب می نماید. اقتصاد زیربنایی که اساس توسل به آینده روشن را تشکیل می دهد باید با مکانیزم تولید استوار باشد و دولت ها و حکومات به مثابه نیروی اجراییوی در انکشاف و رشد آن ابتکارات مثبت را انجام دهند و عواید ناخالص مردم روز تا روز سیر سعودی را طی نماید و در آن صورت است که رسیدن به آینده نسبتاً روشن میسر خواهد شد. آینده نگری با آینده شناسی دقیق میسر است، نه با امیدواری ها به بخت و تالی و آن هم در حیات بدون تحرک مثبت. خیر، استاد فاروق بشر را در استودیو داریم که آینده روشن و رسیدن به آن به خصوص در افغانستان را از دیدگاه ایشان جویا می شویم و آگاهانی را که در بحث آینده روشن در مجله آزادی می خواهند سهم بگیرند با جبین باز می پذیریم. محترم دکتر فاروق بشر، استاد سابق پوهنتون کابل و آگاه امور اجتماعی و فرهنگی، اصطلاح آینده روشن که در قدم اول همه از آن توقع بهبودی و در مجموع انکشاف و پیشرفت در ذهنشان مجسم میشه، از نظر شما چه توجیهی داره؟ بفرمایید.
آینده روشن یک مملکت بر چه استوار است؟ بر طبقه دانشمند و تعلیم یافتشت. اولین چیزی که باید در افغانستان نشو نما بکنه، تعلیم در افغانستان واقعا معیاری شود.
بله.
استاد و معلم باید معیاری شود و حاکمیت قانون در یک مملکت تامین شود. قانون بر همه یکسان بدون استثناء تطبیق شود. حق به عدالت و مطابق عدالت به حقدار برسه. هیچ نوع مسائل قومی، قبیلوی، نژادی، زبانی، مذهبی باید در مسائل اکادمیک و در امور مملکت و در اداره مملکت باید مدار تطبیق نباشد.
درست. جناب بشر، به صفت یک آگاه مسائل حقوقی اولا یک تعریف بسیار مختصر از قانون ارائه بکنین و هم دیدگاه شما را داشته باشیم که مشکل عدم تطبیق قانون در چی است؟ آیا در انرژی هایی که به خصوص در دههای اخیر صد راه رسیدن به آینده روشن شده، یا مهمتر از او هم چیزی موجود است که افغانستان به سوی انکشاف روی نیاورده؟
خاصیت عمده قانون، ما یک تعریف بسیار مختصر از قانون بر شما میتونم، میگه قانون قاعده رهنمونی عمومی مجرد و اجباری است که بر همه یکسان تطبیق می شود. یکی قانون اگه تعریفش از در خود قانون اساسی ما او را نیست، قانون او خود قانون کتبی است. اما وقتی که ما می گویم قانون عمومی، اجباری و مجرد است، معنی ازیره می ته که هر کسی که قانون برش تطبیق می شود و قابلیت تطبیق داره بدون در نظر داشته تمام و امکانات قومی، قبیلوی، مالی و پولیش در نظر گرفته نشه، قانون سرش تطبیق با.
یعنی از نظر شما تبعیض در تطبیق قانون ناشی از تنفذ اشخاص از لحاظ مالی و وظیفوی و قومی است که بازم افراد عادی متضرر شدن و در مجموع سیر انکشافی کشور بتی و بتی تر میشه، یک عامل اساسی رسیدن به آینده روشن است؟
بدبختانه در جامعه افغانی تا به امروزه قانون بر اشخاص وقتی که تطبیق می شود بر مبنای از این تطبیق نمی شود که واقعا امی آدم ای گناه را کرده. یعنی من یک مثال به ساده بر شما میتم، قاچاق صورت میگیره، قاچاق بر وقتی که قاچاق میکنه او کسی که ایره پشت سرش از حمایه میکنه او را کسی چیز نمیگم و یک موتروان بیچاره را بندی میکنه. پس چی معنا داره؟ قانون باید بر امو کسی تطبیق شود که امی وسیله را یا امی زمینه را برش مساعد ساخته. بنان ما بر شما میگویم که تا زمانی که در یک جامعه حاکمیت قانون برقرار نشود عدالت اجتماعی آمده نمیتونه و بالاخره یک آینده روشن در جامعه وجود ندارد.
استاد بشر، یک مسئله در ذهن مردم با جملات عامیانه دائما در حال تداعی شدن است و او ای است که اگر از کمک های بین المللی و موازی با آن از منابع زیرزمینی علی‌رغم ناامنی ها نظر به شرایط استفاده درست میشد، امروز ما آینده روشن نسبت به 10 سال قبل می داشتیم. دید شما به این تحلیل عامیانه چی است؟
شما خو می دانین وقتی که علم در یک جامعه نشأت بکنه و نمو بکنه، وقتی که علم شد این می تانه که معدن خودم استخراج کنه، این می تانه که سرک خودم جور بکنه، این می تانه که تمام مایحتاج زندگی یک جامعه ره. اگر دکتر است عالم نباشه فهمیده نباشه کاری را انجام داده نمیتونه، اگر یک حقوقدان است حقوق نفهمه نمیتونه که کاری را پیش ببره. نه. پس زیر بنای همه ازی دانش و فهم است. نه. وقتی که فهم پیدا کرد باز او امکانات سرزی گپ زده میشه. درست است ما معادن داریم، پول لسرشار با مملکت آمد تا به امروزه متاسفانه و بدبختانه که این پول که میلیاردها و صدها میلیارد دلار به جیب افغانستان افتاد از یک دست آمد به دیگر دست برآمد، این اگر در انکشاف مملکت استفاده می شدن یک جامعه مرفه از افغانستان جور می شد.
با توجه به اظهارات شما، تعمیم معارف و ارتقای ظرفیت ها اولویت خاص به انکشاف کشور داره، اما تحلیلگران نبود امنیت و عدم ثبات در کشور دلیل می آورند که نمی شود در ناامنی کاری را پیش برد. آیا این درست است؟
این همه بهانه هایی است که از طرف حکومت ما می شود که امنیت نیست در مملکت. در جایی که امنیت از کجایی کار کردن؟ پس اینال اگر این امکاناتی که به دست ما بود از این ما استفاده معقول می کردیم و ایره ما در راه درست با کار می بودیم در جیب مردم نمی افتاد، از یک دست نمی آمد و به خارج کشیده نمی شد. رئیس به جمهور به عبارات خود به این رقم می گوید بخوری اما اوش کنی که از مملکت خارج نکنی، در مملکت مصرف کنی. و از دیگه جای می گوید که فساد در افغانستان غوغا می کنه. و برادر وقتی که فساد غوغا میکنه تو کجا جلویش گرفتی که فساد جلویش بگی؟ چند نفر تو محاکمه و مجازات کردی که فساد کرده؟ و یک چند تا کاتب بیچاره را مجازات کردی؟ یک چند تا معصوم بیچاره را گرفتی در بندی خانه انداختی که اونان خوردن خود نداره؟ اویی که واقعا جیبای خود پر کرد، سرمایه مملکت برد، تعمیرات در دبی، لندن و انگلستان و فرانسه میخره، او را چیزی نمیگویی؟ او بیچاره که پین و پر رشوت گرفته تو را محاکمه میکنی و مجازات میکنی و او از مجبوریت گرفته. تا وقتی که زندگی مردم مرفع نشود از نظر اقتصادی یک جامعه در ایجابایت صنعتی شود افغانستان، تا وقتی که افغانستان دریاهایش مار نشود و برق پیدا نشود، همین شما میفهمید که در تمام افغانستان 20% ما برق داریم در حالی که این کمترین از در تمام جهان.
از صحبت های شما اگر اشتباه نکنم استنباط همی است که فساد و نفوذ و افزون بران بی توجهی دولت هم شامل عوامل نرسیدن به آینده روشن است. همین شکایت تکراری و دائمی مردم از بی‌توجهی دولت چه توجیهی از نظر شما داره؟
در مملکت اولین کاری را که اینا میکنن باید در انکشاف اقتصادی و صنعتی افغانستان اینا دست کار شوند. تا به امروز چند فابریکه در افغانستان جور شد، اموی فابریکه هایی که جور شد سقوط کرده به رویه که پیدگه در هرات، در مزار، در قندار، در گجه بردو برق نیست، برق داده نمیتونه. پس اینالی در ایجا یگانه چیز معنوی هم بکار است، امو کسی که واقعا دلش میسوزه در زی خاک او را کس به موقع نمیگذاره، او کمبخت کنج خانه خودشیشته، امویی که جیب خود پر میکنه، امویی که تفنگ داره، امویی که زور داره، او در قدرت است. او چی کار کرده میتونه؟ او جیب بوده پر از جیب از غریب چی خبر داره؟ که کار به اهلش سپرده شود. اما متاسفانه کار به اهلش دم. یا ما یک ریاست داریم برام خدمات ملکی. این خدمات ملکی نیست. این یک مرکز فساد و سیاست است که شما چونن جونه میبینی از شورا مشنویسلشه. امیر رقم ما یک اداری دیگه جور کردیم که قصد مبارزه با فساد. بیچاره داد میزنه که صدا شکست نمیشنوه. و امیر رقم سارنوالی داریم، سارنوالی و قضای ما، غیر از اینکه جیبای خودا پر بکنن قاضی ما. و امروز اون شما شنیدین که آقای والی نگرار و صراحت لحجه گفت سارنوال و قاضی ما کلیج مفسد است، یا را جلبش بگیرید. اینا لی فساده، اینا میبینن که فساد موجود است اما فساد جلبش نمیگیرن. خود اینا در انکشاف فساد در حقیقت دخیل هستند.
جناب بشر، مردم عوام در ساده اندیشی خود شماری از مسائل سیاسی را هم در تحلیل و در ارزیابی خود جاگزین میکنن. به طور مثال مداخلات و سودجویی های کشورهای خارجی به خصوص همسایه ها را یگان عامل برجسته در ناتوانی افغانستان برای رسیدن به آینده روشن می دانند. شما نظر خاص به این دیدگاه دارین؟
شما خود می دانین که پاکستان و ایران به صورت خاص هرگز آرزوی زیر ندارن که در افغانستان یک حکومت یا یک نظامی به میان بیاید که مقتدر و با پای خود استاد باشه.
بله.
لذا اونا به هر وسیله ممکن، حتی شما دیدی که در دوره طالبا هم اینا مداخله میکردن.
بله.
اگر جلو مداخلات همسایه در افغانستان گرفتنه شوه، عاقبت افغانستان اونموز که فرهنگش از دستش میروه، زبانش از دستش میروه و بالاخره مذهبش از دستش میروه، ایران مطمئن باشین بنان ای وظیفه دولت است به صورت مجموع و وظیفه مردم است به صورت کل که باید جلو همچو مداخلات خارجی در افغانستان گرفته شود. جاسوسای ایرانی و جاسوسای پاکستانی امروز شما میبینید که در بلندترین چوکی های دولت چیشتر تا دوره رئیس جمهوری گرفته. دیگر لحاظا این رقم چیزایی که جلوش گرفته نشود، دباهی در افغانستان و بربادی دیگه چیز بار را خواهد آورد.
استاد فاروق بشر، از صحبتتان تشکر.
تشکر از شما هم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رازق فانی را اهل ادب و فرهنگ می شناسند که شاعری با قریحه عالی و افسون بران استاد اقتصاد سیاسی است و در حال حاضر در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می کند. فانی بیشتر از 4 مجموعه بلندبالای شعر با نامهای ارمغان جوانی، پیامبر باران، ابر و آفتاب و شکست شب را با مجموعه داستانهای بارانه و طنزهای عامر بی‌صلاحیت دارد که نیازی به ستودن مجدد نیست. پارچه شعر صدف او را که بسا مشهور است زیاد شنیده و کیف برده ایم. این پارچه شعر را به آنهایی که نشنیده و یا بی توجه بودند عفیف ساکب نیازی می خواند.
جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشند. با کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را چه بناز می رو باید، چه قشنگ می فروشند. شرری بگیر و آتش با جهان بزن تو، ای آه شرر بگیر و آتش با جهان بزن تو، ای آه ز شراره‌ای که هر شب دل تنگ می فروشد. با دکان بخت مردم کی نشسته است یارب، گل خنده می ستاند، غم جنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد به محیط ما، به حدی که خزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد. مدتی است کس ندیده گوهری به قلزم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام، ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام. مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی نیز در همین جا به پایان می رسد. به انتظار مطالب جالب شما، روز و شب خوشی داشته باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.